داستان کوتاه شب وحشتناک، اثری از آنتوان چخوف، راوی امیر اردلان داوودی. هنگامی که پتروویچ سپکتروف فتیله لامپا را پایین کشید و داستانش را آغاز کرد، رنگ رخسارش به سفیدی گرایید و صدایش به لرزه افتاد. کریسمس سال 1883 بود. دنیا را تاریکی غلیظ و نفوذ ناپذیری در بر گرفته بود. من از خانه یکی از دوستانم که بعد از آن سال فوت کرد به منزل برمی گشتم. شب تا دیر وقت بیدار مانده و جلسه احضار روح تشکیل داده بودیم. بنابه عللی خیابانهایی که از طریق آنها به خانه باز می گشتم چراغهایشان خاموش بود و من مجبور بودم تقریبا کورمال کورمال راهم را پی بگیرم. در مسکو جنب کلیسای سنت ماری و در خانه کارمند کشوری کاداروف و به عبارت دیگر در یکی از دور افتاده ترین محله های ناحیه آربات ساکن بودم. همانطور که گام برمی داشتم افکار تیره و تار و غم‌افزایی ذهنم را به خود مشغول می داشت. پایان عمرت نزدیک است، توبه کن. اینها کلماتی بودند که در جلسه احضار روح توسط اسپینوزا که موفق شده بودیم روحش را احضار کنیم خطاب به من ادا شده بودند. من از واسطه درخواست تایید مجدد کردم و او نه تنها همان کلمات را دوباره تکرار کرد بلکه اضافه نمود همین امشب. من اعتقادی به تناسخ ارواح ندارم، ولی مرگ و یا حتی صرف اشاره به آن کافی است تا مرا به ورطه یأس و افسردگی بیفکند. مرگ امریست محتوم و غیر قابل اجتناب دوستان من، همگان را شامل می شود، ولی با تمام این اوصاف ذات بشر فطرتاً با فکر مرگ در تضاد و تنافر است. و حالا در حالی که سرما و تاریکی ژرف در برم گرفته بود و قطرات باران دیوانوار و چرخ زنان از مقابل چشمانم می بارید و باد بر فراز سرم ناله های محزونی سر می داد و کوچکترین نشانه ای از حیات و صدای بنی بشری در دور و اطراف دیده و شنیده نمی شد، ترسی نامعلوم قلبم را می فشرد و من، مردی که هیچ اعتقادی به خرافات ندارد، به سرعت خیابان ها را می پیمودم و وحشت داشتم از اینکه به اطراف بنگرم و یا حتی نیم نگاهی به دور و برم بیفکنم. چه اطمینانی داشتم اگر اطرافم را بنگرم شبح مرگ را درست پشت سر خودم خواهم دید. سپکتروف جرعه آب نوشید و نفسی تازه کرد و ادامه داد. این احساس وحشت که علی‌رغم مبهم و غیر قابل توصیف بودنش همگی شما با آن آشنا هستید، حتی آن هنگام نیست که به طبقه سوم منزل کاداروف رسیدم و در را باز کردم و داخل اتاق شدم، دست از سرم بر نمی داشت. خانه محقرم کاملا تاریک بود. باد ناله کنان درون بخاری می پیچید و با ضربه زدن روی درپوش هواکش آن گویی التماس می کرد تا به گرمای بخاری راهش دهند. با خنده بر لب نزد خودم اندیشیدم اگر اسپینوزا درست گفته باشد، بنابراین مجبورم امشب در میت این ناله ها بمیرم. کبریتی افروختم، باد شدیدی بر فراز سقف وزید و آن ناله های ضعیف به قرشی سبعان تبدیل شد. جایی در طبقات پایین پشتدری نیم بستهی به پنجره میکوبید و در پوش هواکش بخاری با صدایی فرو خورده و ابهام آلود فریاد کمک خواهی سر می داد. نزد خود فکر کردم تفلکی ارواح بینوا بدون آنکه سقفی بالای سرشان باشد و آن هم در شب این چنین؟ ولی روزگار سر آن داشت که بی اساس بودن چنین فکری را ثابت کند. هنگامی که گوگرد کبریتم با شعله آبی رنگ مشتعل شد و نگاهی به اطراف افکندم، منظری هولناک و نامنتظر مقابل چشم هایم ظاهر شد. آه، چرا وزش آن باد وحشی کبریتم را خاموش نکرد؟ در آن صورت شاید چیزی نمی دیدم و موهایم این چنین بر سرم سیخ نمی شد. فریاد جگرخراشی کشیدم و عقب عقب به سوی در اتاق شتافتم و آکنده از حیرت و هول و وحشت چشمانم را بر هم گذاشتم. در مدخل اتاقم تابوتی قرار داشت. شعله کبریت چندان نپاییده بود ولی آنقدر فرصت پیدا کرده بودم تا مشخصات اصلی تابوت را تشخیص دهم. من پارچه زربفت و پرچین و شکن و صورتی رنگ را دیدم. صلیب طلایی قلاب دوزی شده در تابوت را دیدم. چیزهای خاصی وجود دارند دوستان من که خودشان را روی خاطرات شخص حک می کنند، حتی اگر انسان تنها برای لحظه ای آنها را دیده باشد. همین طور بود مشخصات آن تابوت. من آن را یک لحظه بیشتر ندیدم، در حالی که همکنون مشخصاتش را با تمامی جزئیات به خاطر می آورم. تابوت برای شخص متوسط القامت با در نظر گرفتن رنگ صورتی آن برای دختری جوان ساخته شده بود. پارچه زربفت گران قیمت، دستگیرهای برنزی و غیره حکایت از آن داشت که متوفی به خانواده ثروتمند تعلق داشته است. سراسیمه از اتاق بیرون زدم و بدون لحظه تفکر و تعمق و آکنده از وحشتی توصیف ناپذیر از پله ها سرازیر شدم. پاگرد راه پله ها و سرسرای ساختمان در تاریکی فرو رفته بود. من روی دنباله کتم سکندری خوردم و اینکه چگونه شد که از پله ها کل ملق زنان به پایین پرت نشدم و گردنم نشکست، مطلبی است که احتمالاً هرگز نخواهم دانست. وقتی که خودم را در خیابان یافتم، به تیر خیس چراغی تکه زدم و تلاش کردم بر خود مسلط شوم و آرامش یابم. قلبم به طور وحشتناکی میتپید و احساس تنگی نفس میکردم. یکی از شنوندگان فیتیل لامپا را بالا کشید و صندلیش را به راوی داستان نزدیک کرد و اینکی داستانش را چنین پی گرفت: من اگر در اتاقم آتش سوزی، دوز یا سگ هار می دیدن، امکان نداشت آنقدر یکی بخورم. اگر سقف پایین می آمد یا زمین دهن باز می کرد یا دیوارها فرو می ریختن، باز هم چندان وحشت نمی کردم. همه این چیزها طبیعی و قابل درکند. ولی چگونه یک تابوت در اتاقم سبز شده بود؟ از کجا آمده بود؟ چگونه تابوت گران قیمتی که احتمالاً برای دختر جوانی از خانواده اشرافی ساخته شده بود، سر از اتاق محقر یک کارمند دونپایه درآورده بود؟ آیا خالی بود یا کسی درونش قرار داشت؟ و این دخترکی بود، این نجیبزاده جوان و ثروتمند که این چنین زود هنگام از زندگی دست شسته و چنین ملاقات وحشتناک و عذاب‌آوری را با من ترتیب داده بود؟ چه معمای پیچیده و دور از ذهنی. اگر موضوع مربوط ماورا و طبیعی نباشد، فکری که ناگهان در ذهنم جرقه زد، بنابراین باید اشتباهی رخ داده باشد. در حدس و گمان غرق شده بودم. هنگامی که بیرون از منزل بودم، در اتاق قفل بود و تنها دوستان بسیار نزدیک و صمیمی اطلاع داشتند که کلید را کجا پنهان می کنم. ولی مطمئنن تابوت را دوستانم به منزل نیاورده بودند. بنابراین امکان داشت که مأمورین کفن و دفن اشتباهاً تابوت را تحویل من دادند. شاید اسامی را اشتباه خواندند، طبقه یا در اتاق را عوضی گرفتند و تابوت را با آدرس دیگری حمل کردند. ولی آیا هرگز کسی شنیده است که مأمورین کفن و دفن مسکو بدون دریافت دستمزدشان محل را ترک کنند و یا حداقل منتظر دریافت انعام نمانند؟ با خود اندیشیدم روح احضار شده مرگ مرا پیش بینی کرده بود. نکند خود ارواح قبلا ترتیب تهی تابوتم را هم داده باشند. من به تناسخ روح اعتقادی ندارم دوستان من، از آن به بعد هم نداشتم، ولی یک چنین وقایع همزمانی برای سوق دادن حتی یک فیلسوف عقل‌گرا نیز به وادی ماوراء طبیعه کفایت می‌کند. ولی من تصمیمم را گرفتم. همه اینها مزخرفاتند و من همچون یک بچه مدرسه ترسو بزدلانه عمل کردم. یک خطای باصره بود و بس. در راه بازگشت به خانه در آنچنان حالت ذهنی آشفته‌ای به سر می‌بردم که دیگر از اعصاب فرسودم نباید تعجب کرد که تابوت دیده باشد. خطای باصره، بله خودش است، چیزی دیگر نمیتواند باشد. باران صورتم را زیر شلاق گرفته بود و باد خشکین با ضرب و زور به داخل کت و کلاهم نفوذ میکرد. سراپا خیس شده بودم و تا مغز استخوان سردم بود. میبایست پناهگاهی میجستم، ولی کجا؟ بازگشت به خانه یعنی ریسک دیدار مجدد تابوت و این نیز منظره ای بود که توانای تحملش را به هیچ وجه نداشتم. بدون دیدن و شنیدن هیچ آثاری از حیات و تنها در معیت یک تابوت که احتمالاً جنازه ای نیز در آن قرار داشت، اینها چیزهایی بودند که به آسانی می توانستند دیوانم کنند. ولی در این حال ماندن در خیابان و سرما و زیر باران نیز غیر ممکن بود. تصمیم گرفتم به منزل دوستم لوگوبروویچ، همان که مطلعید او بعدها خودکشی کرد، بروم و شب را در آنجا سپری کنم. او در آپارتمانی مبله متعلق به اسکلتوف تاجر واقع در پاساژ ددمن زندگی میکرد. سپکتروف قطرات عرق سردی را که روی پیشانی رنگ پریدش جمع شده بود سترد و آه عمیقی کشید و چنین ادامه داد: دوستم در خانه نبود. بعد از دو قلباب و اطلاع از اینکه در خانه نیست، کلید را از بالای سردر درب ورودی جستم و وارد شدم. کت خیسم را روی کف اتاق پرت کردم و به طرف کاناپه رفتم و روی آن آرام ولو شدم تا نفسی تازه کنم. خیلی تاریک بود. باد با زوزه نالگون در هواکش اتاق می پیچید. یک جایی پشت بخاری زنجیره‌ای با آوای یک نواخ متصل جیر جیر می کرد. ناقوس‌های کرملین برای اعلام مراسم عشاء ربانی صبح کریسمس به صدا در آمده بودند. با حرکتی شتاب‌آلود کبریتی افروختم، ولی نور آن نه تنها وضع رویم را بهبود نبخشید، بلکه برعکس وحشتی عظیم و غیر قابل وصف وجودم را فرا گرفت. فریادی کشیدم، عقب عقب تلو تلو رفتم و با چشمانی بسته از آپارتمان بیرون زدم. در اتاق دوستم همانی را دیدم که در اتاق خودم دیده بودم. یک تابوت. تابوت دوستم تقریبا دو برابر تابوت من بود و پارچه که در آن حزن و اندوه خاصی به ظاهرش می بخشید. چگونه به آنجا آمده بود؟ به نظر می رسید وجود خطای باسره دیگر قطعی است. امکان نداشت در هر اتاق تابوتی قرار داشته باشد. بی هیچ تردیدی به یک نوع بیماری عصبی، به توهم و خطای حسی مبتلا شده بودم. حالا دیگر هر کجا که می رفتم مقابل خود جایگاه وحشتناک مرگ را می دیدم. به عبارت بهتر داشتم دیوانه می شدم. به مرض تابوت ترسی مبتلا شده بودم و پیدا کردن علت دیوانگیم نیز چندان مشکل نبود. تنها کافی بود صحنه احضار روح و سخنان روح اسپینوزا را به خاطر آورم. وحشت زده و در حالی که سرم را محکم گرفته بودم اندیشیدم دارم دیوانه میشم. آه خدای من دارم دیوانه میشم. حالا باید چه کار بکنم؟ سرم داشت منفجر میشد و زانوانم میلرزید. باران سیلاسا میبارید. باد وحشی مستقیما به درون بدنم نفوذ میکرد و من نه کتی به تن داشتم و نه کلاهی. برگشت به آپارتمان دوستم و برداشتن کت و کلاهم فراتر از تاب و توانم بود. ترس و وحشت وجودم را به شدت در آغوش سردش می فشرد. موهای سرم خیس شده و عرق سردی از سر و صورتم جاری بود. اگرچه هنوز بر این اعتقاد بودم که تابوت‌ها تنها یک خطای باسره بودند و بس. چه کار باید می کردم؟ سپکتروف لحظه ای تأمل کرد و چنین ادامه داد. داشت عقل از سرم می پرید و در معرض سرماخوردگی سختی نیز قرار داشتم. خوشبختانه بیاد آوردم که نه چندان دورتر از پاساژ ددمن رفیق صمیمی‌ام کریپتین که همون اواخر جواز طبابتش را اخذ کرده بود و در جلسه احضار روح آن شب نیز حضور داشت زندگی می کند. او قبل از ازدواجش با بیوه بازرگانی متوفی و ثروتمند بود و آن زمان هنوز در طبقه چهارم منزلی که به مشاور دولتی نکروپولوسکی تعلق داشت زندگی میکرد. در خانه کریپتین سرنوشت اعصاب من این بود که امتحان شاق و طاقت فرسای دیگری را از سر بگذراند. هنگامی که داشتم به طبقه چهارم میرفتم از بالای پله ها سر و صدای ترسناک قدم های شتاب آلوری را که پا به فرار گذاشته بودند و صدای به هم کوفتن در اتاق ها به گوشم خورد و سپس فریاد جگرخراشی در فضا تنین انداخت. کمک! کمک! آهای سرای دار! و لحظه بعد شبهی که کتی به تن و کلاه کجی به سر داشت کله ملغزنان از پله ها به سوی من سرازیر شد. کریپتین بود. کریپتین، چه اتفاقی افتاده؟ کریپتین با رسیدن به من مکس کوتاهی کرد و با پنجه های رعشه دار و متشنجش چنگ در بازوانم انداخت. رنگ به صورت نداشت و تمام بدنش آشکارا می لرزید. چشمانش وحشیانه در حدقه می چرخید و به شدت نفس نفس می زد. با صدایی که انگار از ته قبر می آمد گفت: تو هستی سپکتروف؟ آیا واقعا تویی؟ رنگت مثل ارواح سفید شده. آیا کاملا مطمئنی که وهم و خیال نیستی؟ واقعا خودتی؟ او خدای من، ولی خودت چی؟ خودتو هم که دست کمی از من نداری کریپتین. بگذار نفسی تازه کنم پیر مرد. خیلی عجیب است که اینجا و با این وضع ببینمت. البته اگر واقعا خودت باشی و خطای باسره نباشد. آن جلسه احضار روح لعنتی باورت می شود احسابم را آن جلسه کذایی آنچنان تحریک کرده که موقعی به خانه برگشتم، یعنی همین چند لحظه پیش، به نظرم رسید که توی اتاقم یک تابوت می بینم. به گوشهایم باور نداشتم، بنابراین از او خواستم گفته اش را تکرار کند. دکتر خسته و مانده روی پله ها نشست و گفت: یک تابوت، یک تابوت واقعی. من بزدل نیستم، ولی خود شیطان هم اگر از جلسه احضار ارواح به خانه برگردد و پایش در تاریکی به تابوت گیر کند به وحشت مرگ خواهد افتاد. گیج و گنگ و با زبانی لکنتوار جریان تابوت هایی را که دیده بودم برای دکتر تعریف کردم. برای چند لحظه نگاه‌هایمان خیره به هم دوخته شد. چشمانمان گشاد شدند و دهان‌هایمان از تعجب باز ماندند. سپس برای اینکه مطمئن شویم دچار وهم و خیال نشده ایم شروع کردیم همدیگر را نشکون گرفتن. دکتر گفت هر دو دردمان می آید، یعنی اینکه هیچ کداممان خواب نیستیم، یکدیگر را در رویا نمی بینیم و این به معنی آن است که تابوت‌های من و تو خطای باسره نبودند و واقعی‌اند. بنابراین حالا باید چیکار کنیم پیرمرد؟ پس از اینکه یک ساعتی در آن پاگرد تاریک و سرد سراپا ایستادیم و در دریای حدس و گمان غوطه زدیم و تا مغز استخوانمان یخ کرد، تصمیم گرفتیم بزدلی را کنار بگذاریم و سرایدار را بیدار کنیم و به اتفاق او برویم به اتاق دکتر. همین کار را هم کردیم. در آستانه ورودی به آپارتمان شمعی روشن کردیم و به واقع تابوت را دیدیم. پوشیده شده بود با ابریشم زربفت، با حاشیه دوزی و شرابه های طلایی. سرایدار بر خودش صلیب کشید. دکتر با چهره رنگ پریده و هیکلی سراپا رعشه گرفته گفت حالا می توانیم بفهمیم موضوع از چه قرار است. آیا تابوت خالی است یا کسی تویش است؟ بعد از مدتی معطلی و این پا و آن پا کردن که البته کاملا قابل درک بود، دکتر روی تابوت خم شد و در حالی که دندانهایش را از ترس و انتظار به هم می سایید آهسته در تابوت را بلند کرد و هیچ نعشی داخل تابوت نبود، ولی نامی به شرح زیر درون آن پیدا کردیم. کریپتین عزیزم، همانطور که مطلع هستی کسب کار پدرزنم از بد هم بدتر شده و تا خرخره در قرض فرو رفته است. فردا یا پس فردا از موجودی انبارش صورت برداری می کنند که این کار یعنی شلیکی مرگاور به خانواده من و او و به شهرت و شرافت من که از هر چیزی برای من عزیزتر است. دیروز در جلسه خانوادگی تصمیم گرفتیم تمام چیزهای گران قیمت انبار را خارج و پنهان کنیم. از آنجایی که موجودی انبار پدرزنم تماما از تابوت تشکیل شده، همونطور که میدانی او استاد تابوت سازی و از این نظر بهترین در شهر است، تصمیم گرفتیم کلیه تابوت‌های گران قیمت را مخفی کنیم. از تو به عنوان یک دوست تمنا می کنم به ما در حفظ آینده و شرافتمان کمک کنی. با امید به اینکه در حفظ اموالمان کمکمان خواهی کرد، برای یک تابوت می فرستم و تقاضا دارم تا زمانی که آن را از تو پس بخواهیم نگهش داری پیر مرد. ما بدون کمک دوستان بیشک از صحنه روزگار محو خواهیم شد. امیدوارم این تقاضای زیادی از تو نباشد، خصوصا اینکه تابوت بیشتر از یک هفته نزد نخواهد ماند. قبلا برای همه کسانی که آنها را دوستان واقعی خودم میدانم یک تابوت فرستادم و رهین منت اصالت خانوادگی و سخاوت ذاتی همیشگیشان هستم. دوستدار تو، ایوان نکستوفکین. تا چندین ماه بعد از این ماجرا من تحت معالجه متخصص اعصاب و روان بودم و در حالی که دوستمان داماد آقای تابوت ساز نه تنها شرافت و موجودی انبارش را حفظ کرد، بلکه یک مؤسسه کفن و دفن و تهیه سنگ قبر نیز به راه انداخت و مشغول کار شد. ولی این اواخر کار و کسبش چندان رونقی ندارد. به همین جهت این روزها هر شب که به منزل برمیگردم همیشه میترسم که مبادا سنگ قبری از مرمر سفید یا تابوتی گرانبها در اتاقم سبز شده باشد.